بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در مسئله جمع بین صلاتین که فرمودن در عروه که تفریق استحباب داره، بین صلاتینی که مشترکتین فی الوقت که الظهرین و العشاءین تفریق استحباب داره. بعدم فرمودن و یکفی مسما، در تفریق هم مسمای تفریق کافیه و فعل اکتفا به مجرد فعل نافلت وجهان در تفریق آیا اکتفا میشه که بین ظهر و عصر، مغرب و عشا دو رکعت نافله مثلا بخوانن؟ وجهان الا انه لا یخلو ان اشکانه. خب عرض کردیم که روایات زیادی از طرق عامه هم وجود داره که تفریق بین صلاتین چنان که عملا جایزه، پیغمبر صلوات الله علیه و آله گاهی هم جمع میکرده. این مسئله را خب خیلی نمیخوایم تعقیب کنیم، بله خب بعضی از برادران محترم مطالبی نوشتن که یه مقداری درباره اونها بحث میکنیم. اولا که آقای ربانی یک دو جا نقل کرده بودند، یکی از نهایه شیخ طوسی، یکی هم از انتصار سید مرتضی، که جمع بین صلاتین متعرض شده بودند که جمع بین صلاتین لا بأس کسی جمع کنه بین ظهر و عصر و مغرب عشا در حال سفر و کذلک فی السفر. خب این هم در مقصود بود، عرض کردیم، هم در نهایه بود و هم از انتصار نقل کرده بودن. نکته خواستم عرض کنم این است که انتصار اشتباهه، این ناصریاته. سید مرتضی کتاب به نام انتصار داره، کتابی هم به نام ناصریات داره. انتصار کتابی است که سید نوشته از اول تا آخر، مسائلی که امامیه به اون منفرد می باشن در مقابل عامه، از طهارت تا دیات، مسائلی که انفردت به الامامیه. ایشان یک کتاب دیگه به نام ناصریات. ناصریات بایستی با انتصار اشتباه نکنیم. ناصریات که ایشون هم از ناصریات نقل کرده بودن، تا فکر کرده بودن که این انتصاره، چون یکی از کتابای جوامع الفقهیه ناصریاته. جوامع الفقهیه عرض کردیم کتابی است که آقای بروجردی هم عنایت به اون داشتن، در کتابخانه آینا هست. چندین کتاب فقهیه جمع کردن به نام جوامع فقهیه، یکی از آنها ناصریاته. ناصر کبیر پدر مادر سید رضی و سید مرتضی است. این ناصر کبیر که قبرش هم در آمله، از جمله کسانی است که حکومت اسلامی به دست آورده و در راه تحصیل آن خیلی کوشیده. ایشان به چهار واسطه نسبش به امام سجاد علیه السلام میرسه. ناصر کبیر این پدر مادر سید مرتضی است. این اسمش حسن ابن علی است ولی لقبش ناصر بوده، خودش ناصر کبیر، پسرش هم ناصر صغیر میگفتن. قبرش هم گفتیم که در آمل هست. ایشان فقیهی بوده که توفیق پیدا کرده در یک منطقه از کشورهای اسلامی اون روز یک حکومتی تأسیس کنه که سالیان دراز اون حکومت وجود داشته، البته معاصر بوده با خلفای بنی عباس. ایشان فقیه هم بوده و خب معلوم است که حکومت هم به دست آورده. کتابی نوشته در فقه، چون خودش ملقب به ناصر بوده کتاب ناصریات نامیده شده. سید مرتضی این کتاب را شرح کرده به نام ناصریات، و این مسئله که ایشان گفته بودند در ناصریات نه در انتصار. بله، در ناصریات ایشان متعرض این هست که جمع بین صلاتین فلحضر و سفر جایزه. برای حالات ناصر کبیر مطالعه کنید. چند جلد من نوشتم، جلد سوم مستدرک چاپ قدیم، جلد سه مستدرک صفحه 516. به مناسبت ذکر مادر سید رضی و سید مرتضی که دست فرزندانش گرفت و پیش شیخ مفید آورد، گفت یا شیخ علمهم الفقه، محضی در جلالت اون زن انجام میدن. بعد این جریان ناصر را هم که پدر اون مادر بوده اون زن بوده اونجا نوشتن. یکی اما شیخ عباس قمی در جلد اول سفینت البهار صفحه 267، در ریحانت الادب جلد چهارم صفحه 145. خب این یک نکته. نکته دیگه این که آقای ملایی خب مطلبی نوشتن، شاید در ذهن خیلی ها باشه، ما ناچاریم که اون را متعرض بشیم و جوابش عرض کنیم. حالا سه ایشان نوشتن که در رابطه با جمع بین الصلاتین در نزد عامه، گرچه ضرورتی ندارد که این مطلب را خیلی ادامه بدیم مثلا، ولی ممکن است کسی بگه که اون روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شد که پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع کردن بین ظهر و عصر و مغرب عشاء، فی غیر خوف ولا سفر یا فی غیر خوف ولا مطر، که به تعبیرات مختلفی ذکر شد از صحاح سته و اینها، غیر از بخاری همه داشتن. خب ایشان گفتن که در مقابلش خبری از ابن عباس خواندیم، ایشان هم ذکر کردن که ابن عباس از پیغمبر نقل کرده صلوات الله علیه و آله، من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقط اتا بابا من ابواب الکبائر. وقت ایشان گفتن که این خبر دوم بنده عرض کردم سندش ضعیفه. ایشان گفتن که خب اینجا ممکنه کسی بگه که اون خبر اول معرضون انهه که پیغمبر جمع کرد بین صلاتین من غیر فی غیر خوف ولا سفر ولا مطر، حالا کلام ایشان داریم نقل میکنیم، این معرضون انهه، چنان که در میان ما اگر خبری معرضون ان باشه از حجیت میفته، اون خبرم ما بین اونها معرضون انه از حجیت میفته. خبر دوم مثلا مورد عمل هست حجیت پیدا میکنه، و علاوه اون خبر مطلق است و نهادشان گفتن که دال بر جمع مطلق است و این که دال بر جمع از این طرف باز این مقید به خوف و سفر و اینها هست، این مقید اون مطلق تقلید میکنه، نتیجه آن میشه که در حالت عادی و حذر جمع بین اونها جایز نباشه، مقید باشه به این که جمع در خوف و سفر و مطر جایزه. مطلب دیگری که ایشان میگه برخورد نمودن این که از تعریه علیه السلام در نامه 52 نهج البلاغه فرمودن اما بعد فصلوا به ناس ظهر حین تفیع الشمس، حالا ایشان ظهر را در موقعی که آفتاب برمیگرده بخوانید، این دال است برای اینکه تفریق مثلا جایز بوده. حالا من اینجا نوشتم که چند تا ایراد به این کلام وارده. اول اینکه ایشان آدرس ننوشتن، باید ما عادت کنیم هر مطلبی را که خواهیم بنویسیم یا بگیم آدرسش ذکر کنیم. ذکر آدرس، فلان جلد، فلان صفحه، بلکه فلان چاپ، در چاپا فرق میکنه، حدیث رقم داره، رقم حدیث. عادت کنیم به نوشتن آدرس. رواه ترمذی کجا؟ اینا آدرس میخواد، همش این آدرس خواد. خب یکی حالا این کار نداره. اما دوم این که فرق است بین اعراض و تأویل. ما بله، اولا که ما همه من اینطور قائل نیستیم خبری مورزون انشد حجت نباشه. آقای خویی اینطور قائل نیست. این روی قولی است که مثلا آقای بروجردی، کسانی که قائلن به حجیت اخبار از باب حصول اطمینان، اینا میگن وقتی که مشهور از خبری اعراض کردن، فتوا بر طبقش ندادن، به اون عمل نکردن، ما اطمینانی به صدور آن پیدا نمی کنیم و از این جهت حجت نیست. چون با اینکه در مرعا و منظر مشهور و فقهای بزرگ بوده، با وجود این به اون عمل نکردن، استناد نکردن، فتوا ندادن، از اینجا کشف میشه که معارض بوده به اقوامن و ادلمن، مثلا اطمینان پیدا نمی کنیم. کسانی که مبنشان اینه بله، اما مثل آقای خویی ادعی هستن اینطور نیستن، صاحب معالم، صاحب مدارک، اینا میگن که خبر وقتی که سند صحیح شد باید عمل کرد، ولو اینکه مشهور اعراض کرده باشه. پس اینطور نیست که عند کل فقهای ما، عند کل علمای ما، اعراض موجب سقوط از درجه حجیت باشه وقتی که صحیح هم باشه. از اون طرف هم عمل کردن مشهور موجب جبران ضعف باشه. آقای خویی قائل نه، عمل مشهور موجب جبران ضعفه، نه اینکه اعراض مشهور موجب سقوط از حجیته. همه اینطور نمیگن. این اولا. حالا اونا هم که میگن در جای میگن که مشهور بیه خبری فتوا نده و عمل نکنه دیگه بذاره کنار. اما اینجا خیلی اونا قبول کردن که این اخبار صحیح است، تأویلش کردن. بس اینا اشکال من بینه که شما این اخبار نقل کردید و خودتان بر صحتش صحه گذاشتید، چرا عمل نمی کنید و تأویل میکنن؟ حالا نمونه هایی از تأویل ما ذکر میکنیم. همون دو کتاب که من درس کردم، که کتاب مسائل فقهیه سید شرف الدین، یه کتاب الجمع بین الصلاتین و حول الصلات مال شیخ عبداللطیف بغدادی، در این دو کتاب جواب همه اینها وجود داره. مثلا ایشان در این کتاب حول الصلات و الجمع بین فریضتین از صفحه 132 تا صفحه 149 میگه حنفیه قبول کردن که خبر صحیحه، اخبار داله بر جمع بین الصلاتین، فی غیر خوف ولا سفر، فی غیر خوف ولا مطر، حنفیه تبعا لابی حنیفه، همه قبول کردند. اونطور توجیه کردند، توجیه گفتن، توجیه حنفیه اینه، گفتن جمع سوری بوده. جمع سوری منظورش این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله که جمع کرده، طوری میخواند که ظهر در آخر وقتش میافتاده، عصر هم در اول وقتش، اینجور جمع میکرده، نه اینکه ظهر را بیاره جای عصر، عصر را بیاره جای ظهر، نه خیر، تا مثل وقت ظهر، از مثل بعد وقت عصر، در آخر وقت ظهر، چهار رکعت به آخر وقت مثل مانده ظهر میخوانده، چهار رکعت هم از اول عصر، عصر میخوانده، اینطور جمع میکرده، اینطور جمع را گفتن ما هم قائلیم. بس از این جهت حنفیه تأویل کردن، این اخبار را حمل کردن بر جمع سوری که درست نیست. بعد ایشان در صفحه 198 جمع سوری رد کرده با ادله زیادی. بس این طور تأویل ابو حنیفه حنفیه اینه که جمع سوری بوده. خب مالک آمده و این اخبار را جمع کرده است به مطر، گفته بله پیغمبر در مطر جمع، یعنی خود خبر داره فی غیر خوف ولا سفر ولا مطر، ولی جمع کرده به مطر حمل کرده. اینم تأویل مالکی است و که قبلا از تذکره خواندیم که مالکیه میگن در مطر جمع جایزه، بعدش این رد کرده. شافعی گفته که پیغمبر صلوات الله علیه و آله در اونجا جمع کرده که مشقت باشه، ولی در مشقتی که از وحل و مطر و مرض و خوف باشه شافعیه جایز دانسته. احمد ابن حنبل اونم آمده است حمل کرده است بر مطر. خب بنابراین اینا با فرق داره با اعراضی که ما داریم. اعراضی که ما داریم این است که خبر را بر طبقش فتوا ندادن بذارن کنار، اما نه اینکه بیان توجیه کنن در متن خبر تصرف کنن، در دلالتش اینا تصرف کنن و توجیه کنن. اینا با اون مشهوری که اون حرفی که ما میگیم فرق داره. بله خب ایشان خلاصه در صفحه 149 گفته است در بعض روایات هست که فین غیر خوف ولا مطر، در بعض غیر خوف ولا سفر. اون وقت بنابراین خود میگه کسا اشخاص رو نقل کرده که اشکال کردن به خود همین، از خودشان به خودشان، شما چطوری این رو حل میکنید به این که سفر باشه مطر؟ خود خبر داره که من غیر خوف ولا سفر، من غیر خوف ولا مطر. گفته این حمل اصلا معنی نداره، این درست نیست، و بلکه خود این اخبار معلل علت داره. پیغمبر از این جهت جمع کرد که اصحابش در رفاه باشن، به زحمت نیفتن. خبری که خودش یه طور تعلیل داره نمیتونه ما را حمل کنیم بر مطر فقط، بر سفر فقط، به علاوه از این خودش داره من غیر خوف ولا سفر، من غیر خوف ولا مطر. خب بعد ایشون آمده گفته که در صفحه 170 بله سبب خلاف برمیگرده به سلطات قائمه بنی عباس بنی اوم، میگه چون جدا جدا میخواندن به اونا برمیگرده و الا این توجیهات درست نیست. حالا ما نمیخوایم کلام ایشان نقل کنیم، بعد تعویلاتشان نقل کرده. بعضی‌ها تعویل کردن که این احادیث منسوخن، بله به اون احادیث، به اون آیه‌ای که میگه برای جعلنا برای نماز کتابا موقوتا. گفتن کتاباً موقوتا معناش این است که هر نمازی وقت خاص داره، در وقت خودش باید خوانده بشه. جمع از این جهت درست نیست. جواب میده این نصرات کنه تلمانه کتاباً موقوتا. بعضی آمدن گفتن بر این که جبرئیل که آمد برای هر نمازی وقتی معین کرد جدا جدا آمد، پس وقتا جدا جداست، مثلا از این جهت نمیشه جمع کرد. اینطوری گفتن، ایشان جواب میدن. بعد این خبر را، این خبری که از ابن عباس، این هم که پیغمبر صلی الله علیه فرموده کسی جمع کنه بین دو نماز من غیر عذرن فقط اتا باب من ابواب الکبائر، ایشان گفته این خبر را خوب همه تضعیف کردن، شاید نصف صفحه پر کرده در این که این خبر ضعیفه. بله این خبر مثلا دارقطنی گفته متروکن، ترمذی گفته ضعیف است، بیهقی گفته ضعیف است، حاکم گفته ثقه است ولی پشت سرش گفته ضعفوه، و عقیلی گفته لا اصل، ابن جوزی گفته موضوع، اون احمد گفته مکذوب متروک، ابو زرعی گفته ضعیف، بخاری گفته حدیث منکری است لا یکتب حدیث، نسائی گفته متروک، دارقطنی چی گفته؟ گفته باطلش، مقدسی چی گفته؟ شمس الدین چی گفته؟ خلاصه اینا نصف صفحه پر کرده در این که خودشان این حدیثی که ابن عباس میگه اینه گفتن ضعیف. بلاوه خب ابن عباس همون حدیث ابن عباس داشت که پیغمبر صلوات الله علیه جمع بین صلاتین من غیر خوف ولا سفر، من غیر خوف ولا مطر. نمیتونیم در مقابل اون حدیث که همه گفتن صحیحه، این حدیث که همه گفتن دروغ است، میتونیم در مقابل اون قرار بدیم اینا. بله خب عرض کنم که اجماع گفت در مسئله اینشون، خودشون هم اقوای نقل کرده، خودشون هم ادعی مثل ما قائلن که جمع صلاتین جایزه. اون وقتی که بالاخره اینه که از این جهت این اشکال دوم بود که فرق است بین اون مشهور که ما میگیم اون اعراض و بین اون اعراض که اینا شما جنابعالی نوشتید. بله و دیگر این که روایت کنز العمال، ایشان کنز العمال خبر دیگری نیست، اون همون خبر ابن عباس کنز العمال ده کتاب نقل شده، یه خبر دیگه. بعدش نوته بله در کنز العمال هم نقل شده ابن عباس اینطور گفت، خود گفته باشه این همان خبر ابن عباس در ترمذی بود، نوته کنز العمال نقل کرده باشه. در معنیف اصلا مطلق و مقید درست نیست. مطلق و مقید در جاییست که یکی مطلقی که مقید باشه، اگر اینطوری بود یک خبر داشت که پیغمبر جمع بین الصلاتین میشه مطلق، یک خبر هم داشت به این که جمع بین الصلاتین فی الخطر فسفر فی المطر میشه مطلق موقعیت. اون داره من غیر خوف ولا سفر، من غیر خوف ولا مطر، این مطلق موقعیت نیست. اگر بل یه خبر داشت پیغمبر جمع کرد بین سلاتین، یه خبر هم بود پیغمبر جمع در حال مطر، در حال سفر، بل میگفت مطلق موقعیته، اون مطلق بیگه تمرک کرده. این طور نیست، داره من غیر خوف ولا سفر، من غیر خوف ولا مطر، این طور کرد که لیت تسعن و اخلاق امت در حرج داشته، مطلق موقعیت نیستین. این از این جهت که مطلق موقعیت داشته، این درست نیست. بله خب، اون خبر حضرت امیر هم که در نهج البلاغه است، بله اونو ما داریم در نهج البلاغه، اونم جاش ایشان ننوشتن، خبر 13 هست از باب 10 از ابواب مواقید در جلد 3 وسائل صفحه 119 که صاحب وسائل اینجا نقل کرده. خبر 13 از باب 10 از ابواب مواقید صفحه 119 جلد 3 وسائل، اینجا حضرت امیر علیه السلام در اون نامه ای که نوشتن به محمد ابن ابی بکر که از طرف ایشان فرماندار در مصر بوده، نیستن برای نماز ظهر را موقعی بخوانید که سایه برگشته باشه، تفی از ظل، نه اول ظهر. این مثل همون روایات که زیاد داشتیم ما خواندیم که داشتیم که سایه 2 قدم باشه، 4 قدم باشه، ذرا باشه، از این قبیلا. این از 2 جهت، یکی این که مردم در آن زمان مقید بودن که نافله را می‌خواندند، هم نافله ظهر هم نافله عصر. دوم این که محمد خب فرمان رواست، نماز جماعت باید بخونه، اول ظهر تا مردم بیان و جمع بشن مقداری از ظهر میگذاره. چه مقدار؟ باید این که منظم باشه، این مقدار که از ظهر گذشت سایه به این حد که رسید نماز ظهر رو بخونید. اونم خب دلیلی نیست بر خلاف اون چی که ما گفتیم. اما صاحب جواهر این را آقای محمدی فرمودن که جواهر متعرض در فهرست جواهر نبود، اما ایشان یک جار داشتن درسته. ایشان در جواهر از صفحه 305 تا 312 در جلد 7 ایشان متعرض مسئله تفریق بین سلاتین شده و بحث خوبی هم ایشان دارن. در جواهر جلد 7 از صفحه 305 تا 312 از آقایانی که زحمت میکشن، دقت میکنن، جاها را پیدا میکنن، مینویسن، از همشان ما تشکر میکنیم. خداوند انشاءالله به اونها اجر کامل عنایت بکنه. بله، محقق در شرایع در مسئله 7 از فصل اوقات این شرایع که جواهری نشر کرده، گفته الافضل فی کل صلات ان یعطا بها فی اول وقتها، افضل در هر نماز آن است که در اول وقتش خوانده بشه، الا المغرب و العشاء، مگر مغرب و عشاء، لخصوص من افاز من عرفات، کسی که از عرفات میخواد مشعر بیاد این مغرب را مستحب است که اول وقت نخوانه، اول حرکت کنه بیاد مغرب با عشاء را با هم در مشعر حرام بخونه. لخصوص من افاز من عرفات فان تاخیرهما الى المزدلفه اولا، تاخیر مغرب و عشاء تا مزدلفه، مزدلفه مشعر حرام، اولا ولو سار الى ربع اللیل. خب اینجا تاخیر مغرب افضل هست که بخونه مغرب بیاد با عشاء در مشعر بخونه. دوم و الا العشاء الاخره، دوم با اینکه غروب که میشه وقت نماز مغرب عشاء داخل میشه، ولی مستحب است که عشاء آخره تأخیر بیاندازه. تا کی؟ تا اینکه ذهاب حمره مغربیه بشه. فالافضل تأخیرها مطلقا، یعنی چه اینکه در مشعر حرام بخونه چه در حال عادی، حتی یسقط الشفق الاحمر، تا شفق احمر ساقط بشه، همون ذهاب حمره مغربیه است. اینم دو. و الا المتنفل، مگر کسی که نافله بخونه، اونم یؤخر الظهر والعصر حتی یأتی بنافلتیهما، برای کسی که نافله میخواد بخونه مستحب آن است، افضل آن است که ظهر را اول وقت نخونه، اول وقت نافله بخونه بعد ظهر بخونه. عصر هم اینطور، اول ناخره بخوانه بعد عصر بخوانه. خب در این سومی که ظهر و عصر را به تأخیر بیاندازه تا نافلتینش را بخوانه، جواهر متعرض تأخیر در این صور شده و گفته لا اشکال در این که بله تأخیر ظهر برای متنفل مستحبه که نافلش بخوانه بعد ظهر را بخوانه. حالا نافلش چقدر طول میکشه روایت داشتیم، قدمین باشه، ذرا باشه، چه باشه، چند دسته بود روایتش بحث کردیم. خلاصه نتیجه اون شد که اینا همه موضوعیت نداره، طریقیت داره. بالاخره افضل آن است که ظهر را تأخیر بندازه تا نافلش تمام بشه. در ظهر بحث نیست، در عصر بحثه. عصر چطوری؟ عصر را تا کی؟ آیا عصر را تأخیر بیاندازه تا سایه شاخص مثل شاخص بشه افضله، یا عصر را بعد از اینکه نافله ظهر را خواند و ظهر را خواند و نافله عصر را خواند بخوانه ولو اینکه هنوز سایه شاخص مثل شاخص نشده باشه؟ کدام افضله؟ تأخیر عصر حتی یسیر از ظل شاخص مثل شاخص افضله، یا تأخیر عصر اون اندازه‌ای که نافله ظهر و ظهر نافله عصر خواند عصر رو بخونه، کدام افضله؟ بله ایشان 3-4 صفحه بس کرده، صفحه چی میگن دیگه ایشان، من دارم نقل میکنم از ساجد چه دومی. خب کدام افضله؟ صاحب جواهر در اینجا 3-4 صفحه بس کرده کدام یک از اون افضله. اخبار را زیاد ذکر کرده، روایات زیادی که حالا ما نمیخوام آدرس اونها رو عرض کنیم. بعد از اینکه اخبار زیاد ذکر کرده، خلاصه مطلب این است که ایشان میخواه اختیار کنه که تفریق باید باشه. ما نمیخوام بگیم که به اندازه تأخیر تا مثل بشه، ولی تفریق باید باشه. یعنی نافله ظهر را خوان، ظهر را خوان، نافله عصر خوان بخونه، ولی عصر را جدا بخونه. چرا؟ دلیل عمده اش اینه که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله اینطور نماز می‌خونده و عامه این را از پیغمبر گرفتن. پیغمبر صلی الله علیه و آله ظهر را می‌خونده، مردم متفرق می‌شدن، می‌رفتن دنبال کارشان، چون که الان هم همینطوره. بعدن می آمدن دوباره مردم جمع می شدن عصر را می خوانده. ایشان در اینجا مطالب زیاد دارن، می فرمایند به این که عامه محافظن بر این مطلب و این را یدن به یدن از پیغمبر صلوات الله علیه و آله گرفتن و سنت پیغمبر را در این موضوع تغییر ندادن. میگه عامه در این طور خیلی مراقب بودن که به جای پای پیغمبر صلوات الله علیه قدم بگذارن و تغییر ندن. بله اینا در لابلای این کارها، اون کارهایی که علیه اهل بیت بوده است انجام میدادن، ولی برای حفظ ظاهر مقید بودن که اون ظواهر را بیش از ما مقید بودن به این که حفظ کنن. از این جهت این کار را اینا از پیغمبر گرفتن و سنت پیغمبر را در این عوض نکردن. الا اینکه مطلبی که هست این است که ائمه علیهم السلام یک در مقابل یک عملی واقع شده بودند، میدن به این که عامه این را لازم میدانند، ولی واقعا لازم نیست. عامه الان همینطوره، عامه تفریق میکنن و این تفریق را لازم میدانن و ما را که جمع جایز میدن تخته میکنن. ائمه میدن که عامه که این را لازم میدانند، اینو باید به هم بزنن، چون ائمه موظفن که حکم واقعی اسلام برای مردم برسانن دیگه. عامه در اینجا خطا رفته بودن، هرچند عملا اون چه پیغمبر انجام داده انجام میدادن، ولی اعتقادا عقیده‌اش این بود است که این کار لازم و باید جدا جدا خوانده بشن. ولی ائمه میدن حکم خدا این است که نباید جدا، بله مستحب است اما نباید جدا جدا خوانده بشن. این است که ائمه در این چیکار کردن. ایشان میگه الا ان الائمه علیهم السلام لما رو الزام العامه الامیا. صاحب جواهر در خیلی جاها از عامه عامه امیا تعبیر میکنه، ولی زای اگه کتاب جواهر به دست اونا بیفت خیلی ناراحت میشن، چون همیشه میگنم میگه عامه امیا، چون ائمه دیدن که عامه امیا اینا ملزم بودن خودشان را به این وقت و غیر از این را جایز نمیدانن. و پیغمبر و سلف صلوات الله علیه و آله همیشه مواظب به همین وقت بوده، اینا هم به تشبس میکردن این که پیغمبر این وقت میخوانده، اصحاب این وقت میخوانده، از این جهت ائمه از این طرف سعی کردن که اقوال زیادی که دال باشد برای عدم وجوب و عدم الزام گفته باشن. خب در گفتن این حکم ائمه علیهم السلام چند مطلب مراعات میکردن، یکی شیعیان خودشان را که زمان تقیه بود، شیعیان طور نباشه که شناخته بشن به یک وقت خاصی که معلوم بشه اینا شیعه هستن، جبهه در مقابل عامه هستن، برای این اصلا زحمت بشه. از طرف دیگه هم خب اشخاص مختلف بودن، بعضی نافله نمیخواندن، بعضی ها میخواندن، بعضی طولانی بعضی کوتاه، این بود که تعبیرها مختلف شده. برای که نافله نخوانن بهش میگن اذا زالت شمس قد دخل الوقتان، زور شد نماز ظهر از وقتش داخل شد، یعنی اول ظهر میتونید بخونید که نافله میخونه به یکی میگه دو قدم، به یکی میگه یک ذره، مثلا اینطور تعبیرات مختلف. و مقصود اصلی اون است که شما بدانید که اون چه عام معتقدن اعتقادشان درست نیست، عملشان با عمل پیغمبر هماهنگه ولی اون عقیدهشان درست نیست. این بود که اخبار ما این قدشان میفرمایند به این که مختلف شده، ولی غرض از جمیع اون است که عدم الزام الذی عند القوم، بفرمایند که اون الزامی که عامه به اون معتقدن اون درست نیست. خب حالا این اخباران که مختلفه دیگه، بالاخره ایشان بعد از دو سه صفحه بس بود فلا یبود استحباب و تفریق زمانن بینهما، بنابراین چون مشی پیغمبر این بوده گاهی پیغمبر جمع میکرده، بله عملا به این که پیروی از پیغمبر صلوات الله علیه و آله بشه، اسوه از پیغمبر و تأثیر پیغمبر بشه، مستحب از تفریق زمانن بینهما. این حرف خلاف حرف آقای حکیم و آقای خویه، اونا میگفتن استحباب استحباب غیری است و مستحب از تفریق برای خواندن نافله، کسی نافله نخونه تفریق مستحب نیست. ما رد کردیم دیگه، گفتیم نه خیر استحباب ذاتیه. بله بله، بنابراین ایشون میگن که لا یعبد استحباب و تفریق زمانن بینهما. بله حالا که تفریق همین که عرض کردیم، مردم نماز ظهر بخوانن بعد بیان دنبال کارشان دوباره برن عصر بخوانن، اینطور باشه، هرچند که مختلف است این، گاهی از اوقات علل مس طول میکشه این تفریق، گاهی علل زراعین، گاهی بیشتر است گاهی کمتره. خب حالا مثلا کلام جواهر نقل میکنه، اما فصل به نافله چطور؟ آیا نافله موجب حصول تفریق فرمان؟ نه، نافله خواندن موجب حصول تفریق نیست، اون تفریق زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله بوده، اون غیر از خواندن نافله بوده، مردم جمع می‌شدن نماز ظهر می‌خواندن، پیغمبر هم می‌خوان، بعد جدا می‌شدن دنبال کارشان دوباره می‌آمدن نماز از خواندن، این خواندن نافله موجب تفریق نیست و ثواب تفریق به خواندن نافله به دست نمیاد. بله خودش نافله ثواب خودش داره. بله بنابراین این فرمان که بعض اخبار اصلا ظاهر میشه که این کیفیتی که ما الان نماز ظهر است با هم میخوانیم، مغرب شب با هم میخوانیم، این اصلا نه زمان پیغمبر بوده است، نه زمان صحابه، نه زمان تابعین بوده. بله خب اینم کلام صاحب جواهر و کلام متین است از دو سه جهت. خب یکی همین که در عروه بود که در تفریق مسما کافی است و ما از این جهت اشکال به عروه هم داریم، این است که نه مسما کافی نیست، تفریق اگر کلمه تفریق در روایات ما بود که فرقو بینه ها، مثلا ما میگفتیم خیلی خوب مسما تفریق کافیه، چون حکم متعلق به طبیعت، در حصول اون طبیعت یک فردی به هر نحوی باشه کافی است که اون طبیعت تحقق پیدا کنه، اما نفرمودن که فرقو بینه ها. ما استحباب تفریق اینجا به دست بیاریم که پیغمبر صلوات الله علیه و آله تفریق میکرده، باید این پیغمبر چه نفع تفریق میکرده؟ تفریق پیغمبر به این نحو بوده که زور را میخوانده بعد مردم متفرق میشه که دنبال کارش نفسه، حالا که عامه میخوانن،
حالا یه نفر در مسجد میمونه، افراد نادری بودن، غالب مردم میرفتن دنبال کارشان. بعدن دوباره جمع میشدن عصر میخواندن. این تفریق مستحبه. این است که مسمای تفریق کافی نیست. مثلا مسماش به چی میشه؟ بین دو نماز یه حدیثی بگید، خب این تفریق. بین دو نماز مثلا یه نفر بره منبر موعظه کنه، مثلا این مختصری، این تفریق، این کافی نیست. اینا کافی نیست. این است که امام رضوان الله علیه فقط از امام این حاشیه در اونجا که اورده گفته که به یک فی مسما نوشتن فیه تأملون، فقط ایشان نوشته. بله فیه تأملون اینجور تفریقای کافی نیست، مسما کافی نیست. اون تفریقی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله ماخوذه باید اون عملی بشه، اون مستحبه. بگن اینکه ترک کردن مثلا محل نماز، ترک کردن مسجد و دوباره مثلا آمدن و شروع کردن، بنابراین اون یک فی مسما مال عروه درست نیست. و همین که صاحب جواهر میگن باید تفریق زمانن باشه به این ترتیب که عرض کردی. خب اما آیا خواندن نافله موجب تفریق میشه یا نه؟ نافله خواندن موجب تفریق یا نه؟ در اینجا در التنقیح جلد اول، جلد اول صلات التنقیح صفحه 321 این بحث ایشان متعرضن که آیا خواندن نافله فقط موجب تفریق بین صلاتین میشه، به اون مستحب عمل شده باشه یا نه. در جلد اول صلات تنقیح صفحه 321. خب در اینجا دو تا خبر در باب 33 از ابواب مواقیت هست که در صفحه 163 جلد 3 وسائل، باب 33 از ابواب مواقیت صفحه 163 جلد 3 وسائل خبر دوم و سوم باب، مضمون خبر این است که اگر کسی نافله خواند بین دوتا نماز فلا جمعه، جمع نکرده. شاید کسانی که آمدن گفتن خواندن نافله موجب حصول تفریق و کافی است در تفریق، مدرکش همین دو خبر باشه، خبر دوم و سوم باب 33. ما باب 31 و 32 را چند روز قبل خواندیم که اخبارش این بود که جمع بین ساعتین لغیر عذر و لعذر، حالا این باب 33. این دو تا خبر هر دو از محمد ابن حکیمه. آقای خویان رضوان الله علیه دارن محمد ابن حکیم، بله ضعیفه. این دو خبر هر دو ضعیفن، سندن هر دو ضعیفن، علاوه از محمد ابن حکیم کسان دیگر در سند هست که اونام ضعیفن، بس خبر سندن ضعیفه. متننم شاید خبر نظر داشته باشه به اون جایی که جمع مستحبه. کجاست که جمع مستحبه؟ مؤکدم هست همان، بله اون منا و مشعل، اونجا رو میخوا بگه. میگه اونجا که جمع مستحبه در بینش نافله نخوانید. کسی که در بینش نافله خواند فلا جمع، جمع نکرده. بله نافله شما تقریبا شاید قضا بشه، بعد قضاشه بخوانید. اینا نظر دارن به اونجا، نمیخوان بگین در مطلق جا هر کجا که نافله خوانده شد جمع نیست. بس این سندن که ضعیفن، مثلا اینطور این مسئله هفتم از عروه با شروعی که عرض مطالبه که عرض شد تمام شد. حالا فردا انشاءالله تعالی وقتهای فضیلت نمازهای نافله را ذکر میکنیم، مخصوصا اون که عمده است مال نماز شب و اینها، مطالعه کنید تا عرض کنیم انشاءالله.